رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنونده سرخیزی رادیوی آزادی، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی امروز شنبه 17 فوریه سال 2009 میلادی شما را استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 2 بامداد است.
بامداد شما بخیر. عبدالقیم قیمزاد هستم و از شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 6 بامداد است و برنامه را با اخبار تازه این ساعت شروع میکنیم.
مقامات امریکا میگویند بعد اعلام مقامات پاکستان در مورد پذیرفتن قانونهای شریعت در وادی سوات با حکومت پاکستان در تماس شدند. این تصمیم با خواهش روحانیان تندروی شریک طالبان گرفته شد که حالا قسمی زیادی از وادی سوات و مناطق شمال و غربی پاکستان را تحت کنترل دارند. ریچارد هولبروک فرستاده امریکا برای پاکستان و افغانستان گفت تحولات در سوات نشان می‌دهد که امریکا و پاکستان و هند به دشمنی یگانه روبرو شدند. مقامات پاکستان امیدوارند پذیرفتن قانون‌های سختگیرانه شریعت در وادی ناآرام و مرزی سوات آشوب‌های تندروان خرابکار را در این منطقه فرو می‌نشاند.
فرمانده نیروهای سلطنتی بحری بریتانیا تایید کرد که سفینه‌های اتمی زیر آبی این کشور و فرانسه اول همین ماه در اقیانوس اتلانتیک به هم برخوردند. ادمیرال جاناتان باند گفت این برخورد به امنیت هسته‌ای هیچ خطری ایجاد نکرده است. سخنگوی نیروهای بحری فرانسه گفت این دو ناو زیر آبی گشت‌زنی معمولی داشتند. با نوشته مطبوعات بریتانیا این دو سفینه بعد برخورد در روزهای 3 و یا 4 فوریه سخت آسیب دیده‌اند. نوهای اتمی که با ابزار مشاهده مجهز بوده اند، مشکهای اتمی آماده برای پرتاب داشته اند.
دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت‌های جنگی در یوگسلاوی سابق میگوید رادوان کاراجیچ رهبر پیشینی سربهای بوسنی نه از روی یک بلکه دو اتهام نسل کشی متهم محاکمه خواهد شد. در مجموع رادوان کاراجیچ را که زمان جنگ یوگسلاویا فرمانده نیروهای سربهای بوسنی بود به ارتکاب 11 جنایت متهم میکنند. اکنون دادگاهی سازمان ملل قرارگاهش در شهر گاگای هلند رادوان کاراجیچ را برای جنایتهایش در سالهای 1992 در بوسنی و قتل عامی مردان و جوانان مسلمان در سربرنیتسا محاکمه میکند. رهبری 63 ساله پیشینی سربهای بوسنی را بعد از 13 سال گریز از دادگاه ماه ایولی سال 2008 در داخل اتوبوس در شهر بلگراد پایتخت سربستان بازداشت کردند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را رئیس کمیته ملی المپی این کشور انتخاب کردند. بر اساس آیین‌نامه کمیته، رهبر نوی کمیته المپی برای 4 سال یعنی تا سال 2012 انتخاب شده است. نامزدی امام علی رحمان به وظیفه پرزیدنت کمیته ملی المپی در جلسه کمیته اجرایی این کمیته 31 ژانویه پیشبری شده بود. به اطلاع کمیته، امام علی رحمان یگانه نامزد به این وظیفه بود.
8 زائر عراقی هنگام بازگشتشان از یک مراسم مذهبی در شهری بغداد بر اثر ترکش 2 بمب کناری را هلاک شدند. در این ترکش ها که 2 مسافربری خرد را خراب کردند، همچنین 20 تن دیگر مجروح شده است. در شهری کربلا 100,000 نفر زائران شیعه مذهب در مراسم مذهبی اربعین شرکت می‌ورزند. حدود 30,000 مأمور پلیس عراق برای جلوگیری از حمله ها به زائران سفربر شدند. هفته گذشته بر اثر بمب گذاری ها 60 نفر زائری عظیمی شهر کربلا جان دادند.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که امروز سید عزت الله زرقامی رئیس مؤسسه صدا و سیمای ایران به دوشنبه می آید. به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، در جریان سفر 5 روزه عزت الله زرقامی با رئیس جمهور امام علی رحمان و دیگر مقامات عالی رتبه توسعه همکاری های تاجیکستان و ایران در عرصه تلویزیون و رادیو را بررسی می کند. همچنین مسئله تأسیس تلویزیون مشترک فارسی زبانان که رهبران تاجیکستان و ایران افغانستان سر آن توافق کرده اند بررسی می شده است.
و آخرین خبر این است که بنا به گزارش ها در ازبکستان 3 خبرنگار را برای عضویت در گروه اسلامی ترکی ازگولیک محاکمه می کنند. از قرارگاه ازگولیک که سازمان حامی حقوق انسان خوانده می شود به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که خبرنگاران به تشکیل گروه مذهبی ممنوع متهم می شوند که برای نظام و امنیت عام خطر ایجاد می کند. ماه گذشته به گفته سازمان ازگولیک 5 کارمند یک روزنامه دیگری ازبکی را با همین اتهامات به جوابگری جنایی کشیدند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی لطفاً به وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. آزادی.org آزادی.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، پیش از آن که به بررسی بعضی از خبرهای مهم بپردازیم، با اجازه شما نگاه می اندازیم به وضع هوایی امروز. وادی های ولایت خطلان مثل دیروز هوای بهاری خواهند داشت و حرارت در جریان روز در این مناطق تا به 18 درجه می رسد. در شمال کشور ولایت سغد هوای بی‌بارش و از 10 تا 15 درجه گرم پیش بینی می شود.
و در ناحیه های اطرافی دوشنبه پایتخت حرارت بلندتر می رود و در جریان روز تا به 17 درجه خواهد رسید. در ولایت کوهستانی بدخشان که حتما هوا سردتر خواهد بود، حرارت در بعضی مناطق ولایت از 3 درجه صفر تا 2 درجه بالای صفر می رسد و در بعضی از محل های ولایت هوا به این اندازه سرد نیست و حرارت تا 9 درجه بالای صفر خواهد بود.
و حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
عیب نامه رادوان کراجیچ رهبری پیشین سربهای بوسنی وسیع تر و سنگین تر می شود.
واکنش محفل های سیاسی تاجیکستان با بیانیه اسلام کریموف دایر به طرح نیروگاه برق آبی راغون.
در تاجیکستان احزاب سیاسی از کمیسیون انتخاباتی خواستند تا شرکت در انتخابات را آسان تر کند.
طرح لغو سازشنامه میان آمریکا و قرقیزستان در مورد پایگاه مناس به پارلمان قرقیزستان رسید.
آنگونه که در خبرها شنیدیم، ظاهراً صفحه های پرونده رادوان کراجیچ رهبری پیشینی سربهای بوسنی بیشتر می شود و این صفحه ها هم جنایت های جنگی ظالمانه را تصویر می کند که به گفته دادستان ها با دستوری رادوان کراجیچ انجام شدند. این فرمانده را که او را به قتل عامی مردمی بیگناه گناهکار می دانند 13 سال باز می جستند و اکنون به زودی محاکمه او شروع می شود که ظاهراً مثل جستجویش هم خیلی طولانی خواهد شد. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
دادرس های دادگاه سازمان ملل متحد اغلب اتهامات نو علیه رهبر سابق سربهای بوسنی رادوان کراجیچ را تصویب نمودند. تصمیم سه قاضی دادگاه که در پیشروی محاکمه پرونده کراجیچ در دادگاه و با درخواست جانب عبدور کننده گرفته شد، راه را برای انجام محاکمه هموار میکند. تعداد اتهامات در عیبنامه نو مثل پیشتره 11 تاست با شمول دو اتهام نسل کشی. دادگسترها میخواستند با سه مورد قتل عام را با 4 تای موجوده اضافه کنند، اما دادرسای دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت های جنگی یوگسلاوی سابق با این روزگی ندادند و گفتند که دلیل کافی برای شامل کردن این جنایت ها و پرونده کراجیچ پیشکش نشده است. کراجیچ 63 ساله بعد 11 سال فرار ماه ایول سال گذشته در سربستان دستگیر شد و قیافه‌اش را تغییر داده در بلگراد به سر می‌برد. کراجیچ که ریش موسری دراز مانده بود به حیث طبیب مردمی فعالیت میکرد. هنگامی که کراجیچ را به نزد قاضی دادگاه حاضر نمودند و از همکاری با دادگاه سرپیچی کرد و گناهگار بودنش را نه تصدیق و نه تکذیب کرد و دادگاه این سرپیچی او را همچون انکار همه اتهامات حسابید. روز جمعه 20 فوریه در محاکمه نوبتی کراجیچ را بار دیگر خواهند پرسید که آیا او خود را گناهگار میحسابد یا خیر، و این در حالی است که عبدور شونده گفته بود که قانونیت این دادگاه را نمیپذیرد. رهبر پیشین سربهای بوسنی وکیل دفاع ندارد و میخواهد مثل رئیس جمهوری سابق سربستان سلوبودان میلوشویچ در مرافعه دادگاهی خودش را دفاع کند. سلوبودان میلوشویچ سال 2006 هنگامی که مرافعه وی را دادگاهی بین المللی بررسی میکرد از مرضی وفات کرد. دادگستران از عیبنامه نو کراجیچ یک واقعه شرکت در قتل عام را به کلی اختصار نموده و دیگر اتهامات از جمله کشتار عام 8000 مسلمان سربرینیتسا سال 1995 به دو دوره زمانی تقسیم کردند. عیبنامه مشخص شده کراجیچ اتهامات در انجام جنایات علیه بشریت، کشتار، اخراج مجبوری از جای زیست، ترور و حمله غیرقانونی به شهروندان آسایشته و گروگانگیری را در بر میگیرد. لطیفی رادیو آزادی.
زمین اتهامات نو با پرونده رادوان کراجیچ رهبر پیشینی سربهای بوسنی که به نسل کشی متهم می شود از جمله به قتل عامی تقریبا 8000 مردان و نوجوانان سربهای مسلمان در محل سربرنیچا را کار دست او می نماند. خوب است موضوع های بین المللی رو می آوریم به تحولات تاجیکستان و می رویم به دوشنبه که محفل های سیاسی کشور با بیانیه های اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه بخیابی راغون واکنش نشان دادند. اما پیش از آن یک آگهی کوتاه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند، البته خبر دارید که اسلام کریموف چند پیش گفت تاجیکستان و قرغیزستان برای بنیاد نیروگاه های برق آبی در رودخانه های خود حق دارند، اما باید در فکر مردم کشورهای پویان آب هم باشند که پایبند آبی آن رودخانه ها هستند. اسلام کریموف گفت که اگر آب انبار راغون ساخته شود ازبکستان بی آب خواهد ماند و فلاکت زیست محیطی سر خواهد زد. در رابطه با این بیانیه محفل های سیاسی و بعضی از کارشناسان تاجیک واکنش نشان دادند که آنها را رحمت کریمی دولت خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خلاصه میکند.
اظهار نظر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در مورد اینکه کشورش آماده است در طرحهای انرژی تاجیکستان از جمله ساختمان نیروگاه راغون در صورت تایید این طرح از سوی نهادهای بین المللی شرکت کند در محافل تاجیکستان واکنش و ارزیابی های مختلفی را در پی داشته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که مقامات ازبکستان به این نتیجه رسیدند که بالاخره تاجیکستان با نیروی خود و کمک برخی دایره های خارجی و بین المللی این ساختمان را خواهد پیش برد و اکنون میخواهد با شرایط خاص خود در پروژه راغون حضور پیدا کند. برخی هم این را تاکتیک نوبتی اسلام کریموف مینامند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان به این باور است که این گونه تصمیم اسلام کریموف و دنبال قاطعیت و استادگری دولت تاجیکستان و خاصه پشتیبانی مردم از این موقع دولت گرفته شده است.
به نظر من که هم روسیه هم ازبکستان به خلاصه آمدند که ما باید منفعت های تاجیکستان رو نادیده نگیریم. یعنی تاجیکستان با همین نشان داده توانست که وای میتواند از منفعت های خودش با عقل خودش حمایت کند و در سطح بین المللی هم میتواند پشتیبان یابد.
به گفته سیف الله سفروف در صورت بستن راه آب در راغون نه تنها به کشاورزی در ازبکستان ضرر خواهد رسید، بلکه قبل از همه نیروگاه های این حوزه سنگتوده یک، سنگتوده دو، بایغازی و سربند در داخل تاجیکستان به آب خواهند ماند. از این رو تاجیکستان اقدام به بستن آب در راغون نخواهد کرد. ولی دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در دولت تاجیکستان اعتقاد دارد که چنین بیانیه اسلام کریموف بازی نظر است. او میگوید به قاطعیت این حرفا و عملی شدن آن باور ندارد.
البته اگر اظهارات آقای کریموف واقع بینانه باشد و آماده باشد که در مسائل آب منفیت های تاجیکستان را در نظر بگیرد، این خیلی یک اقدام خوب است، اما من هم قدر خوشبین نیستم.
محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان این اقدام کریموف را یک گشت تاکتیکی عنوان میکند و میگوید این بیانیه نوع تاکید به موضع قبلی ازبکستان است که به جهانیان بار دیگر بگوید مخالفت به طرحهای انرژی همسایش ندارد، بلکه در فکر جلوگیری از فاجعه های زیست محیطی میباشد. آقای کبیری افزود
اسلام کریموف همچون یک راهبر دور اندیش و خیلی هم تاکتیکی با احتیاط میخواهد نشان دهد که اصلا خود جمهوری ازبکستان مخالف هیچ گونه پیشرفت یا استقلالیت انرژتیکی همسایگان نیست، بلکه بیشتر در فکر تأمین امنیت اکولوژی منطقه است. از این لحاظ خواستار بررسی منصفانه بین المللی گشته است. ولی جمهوری تاجیکستان باید نسبت این همه گونه پیشنهادها با احتیاط رفتار کند.
در هر صورت واکنش رسمی جانب تاجیکستان به این پیشنهاد تاکنون صدا نداده است، ولی باید گفت هیئت کمیسیون بین حکومتی ازبکستان و تاجیکستان به منظور بررسی همکاری های دو جانبه از تاشکند وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. در دایره های نزد حکومتی به صورت غیر رسمی میگویند که مقامات دوشنبه از این حسن نیت ازبکستان و رئیس جمهوری آنکه این هیئت را به دوشنبه فرستاده است به هر حال تا جای خوشبین هستند، ولی باز هم تا دو روز دیگر انکشاف واقعات موضع ها را روشن تر خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش بعضی از محفل‌ها و کارشناسان تاجیک به بیانیه رئیس جمهوری ازبکستان در مورد طرح نیروگاه برق آبی راغون که بلندترین سد در جهان را خواهد داشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. در تاجیکستان که سال آینده انتخابات پارلمانی دارد، احزاب از حالا خود را برای این کارزاری مهم سیاسی آماده می کنند. هرچند هیچ یکی از انتخابات های قبلی تاجیکستان ناظران بین المللی شفاف و دموکراتی نحسابیدند، اما با وجود این بعضی از احزاب امیدوارند سال آینده شاید نامزدهای خود را به پارلمان کشور وارد خواهند کرد.
مهلت وکیلان پارلمان فعلی که اکثر کرسی‌های آن را نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی در دست دارند سال آینده به پایان می‌رسد و بعضی از حزب‌های پراکنده تاجیکستان که از نظر اقتصادی هم ضعیفند خواستند تا شرکت در انتخابات کم خرج‌تر شود که نمایندگان قشرهای مختلف جامعه هم توانند در پارلمان نماینده داشته باشند. فرهادی میلاد خبرنگاری رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
احزاب سیاسی تاجیکستان خواستار لغو گراوپولی انتخاباتی از رئیس جمهور این کشور هستند و در این امر مساعدت حزب حکمران خلق دموکراتی را می‌خواهند. قبلا نیز هنگام تحریزی قانون نوی انتخابات از سوی احزاب سیاسی اعضای پارلمان نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان و مساعدت مالیوی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی مفصوم به ایفس این پیشنهاد شده، اما تا حال در این مورد از سوی پارلمان خلاصه دقیق ارائه نشده است. رحمت الله زایرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت
نامش که گرو انتخاباتی شد از روی مضمون حقوقیش که کنستیتوسیا با این کفالت میتید و کودکس گراجدنی جمهوری تاجیکستان این چیز را تنظیم نموده است، باید که هر یک گرو شرایطی برگردانده خود را داشته باشد.
گرو پول انتخاباتی که یکی از شرط های ثبت نامزدها به مجلس نمایندگان تاجیکستان است سال 2005 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسید. حجم گرو پول برای یک نامزد هم از روی خط انفرادی و هم حزبی 200 حد اقل معاش معین شده است که در حال حاضر 5000 سومانی حدود 1300 دلار را تشکیل می‌دهد. حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در مقیاس اتحاد دولت‌های مشترک المنافع این حجم گرو پولی برای کشور قشقترین موافق نیست.
ویژگی ما این است که حد اقل ما نهایتاً به پایان است و به مراتب اینقدر زیاد گذاشتن که در محدوده 1000-1200 دلار باید که یک فردی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند این را پرداخت کند که این هیچ با منطق و واقعیت جامعه تاجیکستان مناسب نیست.
در همین حال محیب الله دادا جانوف رئیس دفتر اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی تاجیکستان میگوید در حال حاضر لغو گرو پول در انتخابات پارلمانی ضرورت ندارد، زیرا این تجربه تنها در یک انتخابات استفاده شده است و افزود کمیسیون کوشش به کم کردن حجم گرو پول دارد، اما درباره لغو آن شاید بعد از انتخابات سال 2010 هم صحبت کردن درست باشد.
مردم علاکش میدونند که این پارلمان پارلمانی کسبی است. در پارلمان کسبی باید آدمای در حقیقت بر اعلی همه چیزهای حیاتی تاجیکستان حس کرده میتونند انتخاب شوند. بنابراین این چیزها بیشتر باید اهمیت چند حزب سیاسی نه اینکه گرو انتخاباتی. من باوری دارم در یک مورد زمان که ممکن گرو انتخاباتی هم بیکار کرده میشن مثل دیگر دولت ها.
عثمان صالح سرور شعبه اطلاعات تبلیغات و مطبوعات حزب حکمران خلق دموکراتی که در پارلمان اکثر را تشکیل می‌دهد در پاسخ به آن سوال که آیا دعوت احزاب مخالف حکومت را در مورد لغو گرو پول قبول دارند گفت در شرایط فعلی هیچ گونه ضرورتی را حزب حکمران نمی‌بیند.
این چیز حاضر در کار است، چون که این منتالیتی مردم ما با هم قرار هست که اگر بعضی چیزا محدود کرده نشود می‌بینید که برای در یک جا ممکن 20 نفرم 30 نفرم یک بار این چیزا اثر بزنند
گرو پول انتخاباتی در کشورهای مترقی جهان از جمله بریتانیا، ژاپن و آلمان نیز دچار می آید، اما در آن کشورها آن را اصلا هزینه
ترغیب یک نفری نامشهور ارزیابی میکنند که طریق انتخابات میخواهد خود را به جامعه معرفی کند. کارشناسان تاجیک میگویند گراوپولی انتخاباتی در تاجیکستان باعث به قدرت رسیدن افراد ثروتمند و زبان کوتاهی زیایان است که در جامعه به قشر قشراق تبدیل یافتند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود و من عبدالقیوم قیمزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی می کنیم.
و از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. حالا ساعت در شهر دوشنبه 6:20 است و در شهر پراگا 2:20 بامداد. پیش از اون که صحبت را در اطراف اخباری روز و دیگر تحولات مهم ادامه دهیم، یک توقف می کنیم و یک ترانه می شنویم.
بگویم دعای تو دلم خواهد هوا باشم فراگیرم فضای تو شمم یا ابر بارانه غرور ازم وفای تو نیشخم را پذیرفتی نباران و هوایم را شدم من شلی آهه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا با اجازه شما نگاه دیگری میاندازیم به عنوان مطالب بعدی برنامه.
پارلمان قرقیزستان طرح سازشنامه پرسر و صدا دایر به حضور نیروهای آمریکا در فرودگاه منس را گرفته است.
خطر تروریسم در روسیه مرکزی تا چه حد بزرگ است؟
لاتوکا به سربازان روس در قرغان‌تپه.
شروع میکنیم از کشور همسایه قرقیزستان که چند پیش رئیس جمهورش قرمانبک باقیف ولوله برانگیخته و گفت که قرقیزستان دیگر به نیروهای آمریکا و شریکانش که در افغانستان با ضد طالبان میجنگند اجازه نخواهد داد تا از فرودگاه منس قرقیزستان استفاده کنند. قرمانبک باقیف گفت پولی که آمریکا برای استفاده پایگاه میپردازد ناچیز است و کشور او میخواهد در اینجا و اگر این کشور میخواهد در منس بماند باید حقی بیشتری به قرقیزستان پرداخت نماید.
اکنون پارلمان قرقیزستان میگوید که پیشنهاد حکومت برای لغو سازشنامه با آمریکا را گرفته است، ولی معلوم نیست که به بررسی آن کی شروع میکند. به گفته مقامات رسمی، سند در اختیار وکیلان مردمی گذاشته شده است و اکنون وظیفه آنهاست که پیشنهاد مذکور را میپذیرند و یا نه. سلیم ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش میدهد.
مقامات ایالات متحده میگویند مسکو را نیز به گفتشنید واشنگتن و بیشکک شامل کردند تا از بسته شدن پایگاه مناس پیشگیری کنند. این هم در حالی است که مسکو سببگار پس پردگی بسته شدن مناس شمرده می شود. کارشناس روس اندری گروزین از پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو میگوید ممکن است پایگاه آمریکا در مناس باقی بماند.
Понятно, что те процедурные вопросы, которые сейчас решаются в парламенте, они при желании могли бы быть решены гораздо быстрее.
جناب گروزین میگوید مسائل قانونی گردانی تصمیم قرقیزستان در پارلمان این کشور در صورت دلخواه میتوانستند زودتر جریان گیرند، اما در عوض جدا افسودن گفتگوهای پس پردگی هم بین واشنگتن و بیشکک و هم میان واشنگتن و مسکو نشان میدهد که راههای حفظ پایگاه موردی بررسی اند. ممکن است پایگاه با تغییر مقام یا عظمتش نگاه داشته شود، زیرا در واقع ضرورت آن برای آمریکا و همپیمانهایش در این دوره خیلی مهم و جدی است و آنها میخواهند این پایگاه باقی بماند. جناب گروزین و تحلیلگران دیگر تخمین میزنند که قرقیزستان میتواند در عوض پرداخت های بزرگتر تصمیم خود را عوض کند. درباره اهمیت مناس پروفسور دانشگاه پرینستون جیسون لایل میگوید تنها در یک ماه از طریق این پایگاه 500 تن بار و 15000 سرباز میگذرد. در سال گذشته 11000 هواپیما در فضای افغانستان از هواپیماهای بارکش مواد سوخت گرفت که از مناس برخواسته بودند. اجاره پولی آمریکا به قرقیزستان 17 میلیون دلار در سال است و سالانه واشنگتن تا 133 میلیون دلار دیگر به بیشکک کمک میکند. مقامات قرقیزستان نیز از آغاز زیخنگی واشنگتن را سبب اساسی تصمیم خود نامیده بودند و کارشناسان 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری و کمک های روسیه را به اصطلاح جبران پولی مناس می شمارند. مقصد روسیه که پنهان هم داشته نمی شد تشکیل منطقه کاملا اختصاصی نفوذ در قفقاز و آسیای مرکزی است، میگوید فردریک استر از پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن، و می افزاید مسکو این نفوذ را تا افغانستان گسترش دادن است و می خواهد همه مناسبت های غرب و آمریکا با این منطقه از طریق او جریان گیرد. همین چیز به عقیده کارشناسان سبب گفت و شنید های نوی واشنگتن و مسکو گشته است. در این پس منظر بحث های احتمالاً به کشورهای دیگر منطقه کوچانده شدن مناس ادامه داشته وسیع‌تر می شوند. جناب استر مثلا اظهار حیرت می کند که چرا واشنگتن آذربایجان را یک گزینه دیگر نمی شمارد و می گوید راه های هوایی از آذربایجان تا افغانستان مستقیم ترین و آسان ترین است. کارشناس دیگر الکساندر ترنتیف در مسکو بر این است که تاشکند تجربه حضور حربی آمریکایی ها را دارد و در اندیشه آشتی با واشنگتن است. طوری معلوم پایگاه آمریکا در خانآبادی ازبکستان بعد از رویدادهای خونین اندیجان در سال 2005 یعنی کشته شدن تظاهرکنندگان بسته شد. چندی از تحلیلگران آمریکایی میگویند دموکرات ها که در واشنگتن به قدرت رسیده اند در گمان است تاشکند را کار شریک خود انتخاب کنند. اکثر کارشناسان در مورد هر یک از کشورهای احتمالی میزبان پایگاه آمریکا دلیل میآورند و تنها تاجیکستان را در وضع فعلی بهترین گزینه مینامند. تاجیکستان با افغانستان نزدیکتر است و درازترین مرز با این کشور را دارد. تحلیلگر تاجیک مدیر مرکز پژوهش افکار عمومی شرق در دوشنبه مظفر علیموف میگوید
اعتماد دارد تمام کل جمهوری ها راضی خود دارد. از این خاطر احتمالیت در وجود بودنش این وابطه به اون که به کدام کشور مراجعت می شود و چی تر اون کشورها که در اینجا نفوذ دارند اونها به این مثلا فکر خدا اشار میده. مثلا اگر به تاجیکستان مراجعه شود احتمال دارد فکر و نظر روسیه یا تا چند روزه از روسیه چی خواهید برده چی میدهد به نظر روسیه البته به نظر رفته میشود.
جناب علیموف اضافه میکند که باور ندارد رئیس جمهوری تاجیکستان به رضایت مسکو به چنین کار اقدام کند. کارشناس روس اندری گروزین نیز بر این است که با وجود مشکلی های اخیر در روابط دوشنبه و مسکو تاجیکستان در گمان است به چنین قدم آماده باشد، اما او چنین احتمال را کاملا ناممکن نیز نمی شمارد.
در ادامه برنامه سری وضعی سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی و هم بازی های گیوپولیتیکی در این منطقه برمیگردیم، اما بعد از بخشی یک آگهی کوتاه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی. از زمان بمبگذاری ها در شهر تاشکند 10 سال سپری شد. 10 سال پیش در روز 16 فوریه سلسله بمبگذاری ها پایتخت ازبکستان را به لرزه انداخت. به گفته کارشناسان این بمبگذاری از آن گواهی می‌داد که تروریسم به آسیای مرکزی راه یافته است و توسط این بمبگذاری گروه‌های خرابکار از هستی خود در منطقه و حتی در خارج از آن درک می‌دهند. نور محمدی خالصاده از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
10 سال پیش صبح 16 فوریه در مرکز شهر تاشکند صدای یک سلسله انفجارها به هوا پیچید. در این بمبگذاری‌ها 16 نفر کشته شدند. آن وقت در آسیای مرکزی کم کسانی از واژه تروریسم استفاده می‌کردند، اما امروز می‌بینیم که بعضی گروه‌های به اصطلاح مشکوک و ممنوع با تبهکاری‌های خود شهرت پیدا کرده‌اند. بعضی از آنها حتی در خارج از منطقه آسیای مرکزی نیز شناخته شده‌اند. گروهی که این بمبگذاری‌ها را در تاشکند انجام داد، حالا با نام حرکت اسلامی ازبکستان معروفیت دارد، ولی در آن روزها این گروه شناخته نشده بود. تنها بعد از بمبگذاری های تاشکند این گروه در تابستان همان سال با نام حرکت اسلامی ازبکستان نام برآورد. رهبری این گروه را جمعه نمنگانی بر عهده داشت، شخصی که در سالهای تجاوز شوروی در افغانستان خدمت عسکری را به سر رساند و بعدتر در جنگ سالهای 1992-1997 تاجیکستان از جانب مخالفان اسلامی بر ضد نیروهای دولتی جنگید. ادعا می شود که قبل از بمبگذاری های تاشکند جمعه نمنگانی از افغانستان تا به جنوب قرقیزستان خط انتقال مواد مخدر را باز کرده بود. احمد رشید تحلیلگر منطقه‌ای درباره حرکت اسلامی ازبکستان در اوائل سال 2001 بر رادیوی آزادی در این باره چنین گفته بود.
His principal aim still is the Fergana Valley and toppling Karimov because
تا حال هدف اصولی نمنگانی وادی فرغانه است که قسمت های از ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و سرنگونی اسلام کریموف را در بر می گیرد. زیرا وی در این کار یک اصولی دومینویی یا پیدرهمیی به هم پیوند را می بیند. اگر این جنبش اسلامی کریموف را سرنگون سازد و قسمتی از آسیای مرکزی زیر نظارت آنها درآید، در آن صورت در آسیای مرکزی اصولی دومینویی به وجود می آید. اگر ما این نکته را در نظر بگیریم که رژیم های دیگر کشورهای آسیای مرکزی نسبت به رژیم ازبکستان ضعیف‌ترند.
All the other regimes are probably in a much weaker position than Uzbekistan's regime.
بعد از بمبگذاری‌های تاشکند، تابستان همان سال حرکت اسلامی ازبکستان اعلام کرد که از کوهستان‌های تاجیکستان گذشته است و برای رسیدن به خاک ازبکستان در قرقیزستان با نیروهای دولتی این کشور مشغول درگیری هاست. ولی در تابستان سال 2000 نتوانست به جنوب شرق ازبکستان راه یابد و زد و خوردهایش را در جنوب قرقیزستان ادامه دهد. تا تابستان سال 2001 به گروه خرد این جنبش میسر شد که یک حمله کوچک انجام دهد. اما گروه های اصلی این جنبش در افغانستان یا منطقه های دیگر فعالیت می کردند و به گروه های القاعده و طالبان پیوسته بودند. بعد از حمله های تروریستی 9 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، این جنبش نیز همزمان با مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی یکی از هدفهای نیروهای آمریکایی در افغانستان و نیروهای ائتلاف ضد ترور قرار گرفت. ماه اکتبر سال 2001 وضع حرکت اسلامی ازبکستان در اطراف شهر قندوز افغانستان بد شد. حتی گزارش های پخش شدند که جمعه نمنگانی رهبری آن کشته شده است. این جنبش به گروه های خرد تقسیم شد و نصف از آن به بعضی کشورهای آسیای مرکزی و بعضی اشان به محلات قبیله نشین پاکستان فرار کردند. از آن وقت تا به حال این جنبش مثل سالهای 1999 و 2000 از هستی خود درک نداده است. اما اخیراً این جنبش با نشر یک نوار ویدیویی به آلمان برای یک حمله نامعلوم هوایی در وزیرستان جنوبی پاکستان تهدید کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
از شهر قرغون‌تپه که حدود 5000 سرباز روس از پایگاه نظامی این کشور در اینجا مستقر است، گزارش می‌رسد که اخیراً چند از آن سربازان را جوانان محلی لتکوب کرده‌اند. تعداد حمله به نظامیان روس را کار دست اوباشان می‌دانند و تعداد دیگر خود نظامیان را عیبدار می‌کنند که در حال مستی با همدیگر و یا افراد جنایت پیشه دست به گریبان می‌شوند. ناصر جان معمرزاده خبرنگار رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
به اطلاع شعبه امور داخلی شهر قرغان‌تپه، اخیراً دو ساکن محلی با گمان لتکوب و غارت خدمتچی حربی قسم نظامی 28804 روسیه مستقر در مرکز ماموری ولایت ختلان بازداشت کردند. ولادیمیر دیویسنکا نظامی نیروهای مسلح روسیه به شعبه امور داخلی قرغان‌تپه گفته است که شب 7 فوریه در کوچه ختلان قرغان‌تپه دو نفر به او حمله کرده، تلفن همراه و 400 سومانی پولش را مجبوراً گرفتند. اما این حادثه اولین و یگانه نبوده است. به قول منابع میلیسه محلی، تنها در سال جاری 3 حادثه حمله به نظامیان پایگاه حربی روسیه در قرغان‌تپه به قید گرفته شده است. علی جان عزیزف، سرداری بخش تفتیشات میلیسه قرغان‌تپه، با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت هویت حملگران هرچند آشکار شده است و ملیتشان تاجیک است، اما مطمئنا این جنایات نه به سبب بیگانه ستیزی صورت گرفتند.
همه حادثه شبانه شده گیر پس از ساعت 11-12 شب بسیار از این خدمتچیان قسم نظامی حربی در شهر قرغان‌تپه بسیار آنها در طلبخانه میگردند، بسیارش مینوش میکنند، خیلی همه حدیثه رسیدند. از همین آدمایی که بیکارند از همین استفاده میبرند و از طرف رهبریت همین و روسیه از همه خواهش کردن میشود که یک قرار قانونی در بیان که کدام ساعت آدم معینه که ببرویند، کدام ساعت آدم معین نیست برویند.
علی جان عزیزف، سرداری بخش تفتیشاتی شعبه امور داخلی قرغان‌تپه، در همین حال تلاش‌های رادیوی آزادی برای دریافت نظری رهبران پایگاه نظامی روسیه اید به حمله‌های صورت گرفته بالای نظامیان روس بی‌نتیجه انجام یافتند. اما معلوم شد که طبق نظامنامه قسم حربی روسیه مستقر در قرغان‌تپه، شبانه بیرون شدن نظامیان از پایگاه ممنوع بوده است. یکی از افسران پایگاه حربی که نخست نامش ذکر شود گفت که قسمتی از نظامیان در منازل بیرون از قسم حربی بسر می برند و شاید آنهایی که مورد حمله قرار گرفتند در داخل پایگاه زندگی نکنند. در همین حال با باور سیاست شناس از این جان وهابوف، در حمله ها علیه نظامیان روس شاید آنهایی دست دارند که همین حالا از روسیه از مردی کاری برگشتند و اندیشه اش را چنین شرح می دهد.
متاسفانه وقتهای آخر ما میبینیم که برخورد خود نیروهای انتظامی روس در داخل روسیه نسبت به تاجیک ها چنان خوب نیست و وقتی اونها از اونجا برمیگردن، وقتی میبینن که جوانهای نظامی روس با تکبر و خلاصه با یک حالتی سرمستی و دیگر مسئله ها در بازارها در کوچه های شهر قرغان‌تپه خانه میزنن، به هر حال روحیه اون جوانی و روحیه انتقامجویی جوانهای ما درجه به فکر من شعله‌ور میشود.
یک علت افزایش موارد حمله به نظامیان روس در قرغان‌تپه به نظر کارشناسان این هم بوده میتواند که پایگاه نظامی روسیه با همه تانک و توپش در مرکز شهر قرار گرفته است و حدوداً 4-5 هزار نظامی در آن ادای خدمت نموده، طبیعی است همه روزه در خیابان‌های شهر آزاد گشت و گذار میکنند. در همین حال مقامات میلیسه قرغان‌تپه جهت تحکیم امنیت و حفظ ترتیبات در شهر از فرماندهان پایگاه نظامی روسیه که در مرکز ماموری ختلان مستقر است، خواستاری همکاری با شعبه اموری داخله شده است. میلیسه قرغان‌تپه خواسته است پایگاه نظامی 201 روسیه پاترول شبگرد تشکیل داده نظاره کند که نظامیانش شب هنگام در شهر به چی کار مشغولند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه 6:40 است، نه عبدالقیوم؟
بله، و در شهر پراگ 2:40 است. البته مخالف نیست که با هم یک ترانه دیگری بشنویم و سپس برویم به ادامه برنامه.
بله،
چشمانی سیاحت یارمو مرا دیدی به نگاهت یارمو، بعد چشمانی سیاحت یارمو مرا نگاهت یارمو مرا دیدی به نگاهت یارمو بر چشمانی سیاهت یارمو مرا دیدی به نگاهت یارمو.
و عنوان اون گزارش هایی که در فرصتی باقی مونده برنامه با هم میشنویم.
بحران جهانی مالی برنامه‌های مهم سیاسی روسیه را تغییر می‌دهد.
تئاتر بدخشان با دیدن پرستوی نوروزی به دوشنبه نمی‌آید
و بازار گرم نهال فروشی در دوشنبه پایتخت. بحران جهانی اقتصادی به روسیه ضربه شدید زده و وضع سیاسی و اقتصادی آن را زیر فشار گرفته است. این است نتیجه گیری قریب همه کارشناسان که هفته گذشته در پارلمان اروپا نظر خود را درباره آینده احتمالی وضع روسیه بیان کردند و گفتند خلاصه نهایی آنها این است که روسیه با چنین وضع و همسایگان ضعیفش در آینده برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشکل جدی خواهد شد و احتمال دارد این مشکل سالها ادامه کند.
و روز دوشنبه تاجر ثروتمندی مشهور جورج سوروس تأثیر کاهش نرخ نفت را برای روسیه خرابی آور و اما برای ایران مثبت نامید. همه این صحبت ها اساساً سر یک موضوع می پیچند و آن هم تأثیر احتمالی بحران جهانی با وضع گیوپولیتیکی در قلمروهای شوروی و غالباً قفقاز و آسیای مرکزی. تحلیل را در این باره از سلیمی ایوبزاد می شنویم.
هر بدی طرفی نیک هم دارد. تقریبا به همین معنی ثروتمند مشهور جورج سوروس می نویسد کاهش درآمد هنگفت ایران را وادار کرد به پشتیبانی از تروریسم در خاورمیانه خرج کمتر کند و به پیشنهادهای پرزیدنت آمریکا باراک اوباما بازتر و آماده تر باشد. سوروس حتی حدس می زند که نرخ نفت پرزیدنت احمد نژاد را از صحنه خواهد برانداخت. اما کاهش درآمد از نفت می افزاید سوروس روسیه را به خطر بزرگتر تبدیل خواهد داد. ملتگرایی پوتینی که جای عقیده های کمونیستی را گرفت در این شرایط بازی های گیوپولیتیکی کرملین را برای بازگردانی دست کم بخش از نفوذ شوروی سابق به زوراوری بیشتر کشیده می تواند. سوروس در افقهای بحران اوانتوره های نوی حربی روسیه و افزایش تعقیب در داخل این کشور را پیشگویی می کند. اما اندرس اوسلوند سابق دیپلمات شوید که حالا یکی از کارشناسان پیشصف امور روسیه و اروپای شرقی در واشنگتن است میگوید شاید هراس از روسیه یک زیاده روی است، اما در واقع بحران جهانی پوتین را غافلگیر کرده است. به عقیده او بیشتر پیشرفت‌های اخیر روسیه از قمارهای سیاسی ولادیمیر پوتین منشأ می‌گیرد که اکنون به علت بحران مسکو را در برابر یک انتخاب بنیادی قرار داده‌اند.
پوتین هاز هاد لک بات هی هاز دان لیتل فور راشا. His regime is fragile.
پوتین با طالع بود اما کاری کمی برای روسیه کرد و رژیم او آسیب پذیر است. بناهن حالا وضع فعلی دولت مطرح نیست و روسیه در دوره‌های انتخاب قرار دارد. یا باید بیشتر رژیم اوتوریتری شود با سرمایه‌داری دولتی و پروتکسیونیسم که به معنی نازرور شدن همکاری آن با اتحاد اروپا است و یا به سوی آزادی‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی رود که معنی راهی برعکس را خواهد داشت.
اصلون می افزاید پیشرفت های اقتصادی روسیه اساساً از صدور مواد خام به دست آمده است. کاهش قیمت این مواد حجم اکسپورت روسیه را از 85% به 40% پایین می آورد. اگر نرخ مواد خام بالا نرود، مشکلات روسیه به مراتب بیشتر خواهد گشت. ولی به عقیده اصلون بر زمین روسیه با دو مشکل عمده داخلی روبرو است که یکی فساد فراگیر و دومی ضرورت اصلاحات ساختاری شرکت های عظیم می باشد. مثلا شرکت دولتی مثل گازپروم در شرایط بحرانی گرفتار مشکل های اداری است و کاهش 8% تولیدات آن وزن زیاد روی اقتصاد ملی می گذارد. این هم در حالی که مقامات روسیه تا دو هفته پیش موجودیت همگونه بحران را رد می کردند و آن را مشکل ایالات متحده می شمردند. در این بین نظام بانکی روسیه در حال سنگین می ماند و سیاست کاهش تدریجی قیمت روبل ناکام گشته است. در حالی که یک بخش تحلیلگران از راه دشوار در تلاش های اتحاد اروپا و روسیه به هموار کردن روابط حرف می زنند، بخش دیگری آنها در کنفرانس شورای ملی اطلاعاتی آمریکا تأثیر روندهای امروزه را به 15 سال آینده بررسی می کنند. آنها می گویند روسیه همانا در جستجوی هویت پسوشوروی خود است و رجوع های افزاینده پوتین به ملتگرایی احیانا باعث بیگانه ستیزی در روسیه می شوند. این در حالی است که هزاران نفر از کشورهای ضعیف آسیای مرکزی تاله اقتصادی خود را در روسیه می جویند. با جلب کردن و استفاده نیروی آنها روسیه می تواند تاثیرش را به این کشورها نیز نگه دارد، ولی برای این باید اقتصادیاتش را متنوع کند و از پایبندی های یک دولت نفتی رها یابد. کارشناسان میگویند در عکس حال رشد ناموزون اقتصادی، نابرابری عظیم درآمدها، جنگ سرمایه و افزایش مشکلی های اجتماعی روسیه را ناآرام خواهد کرد. این ناآرامی ها در کشورهای آسیای مرکزی می توانند در شکل اختلافات قومی و مذهبی ظهور کنند و بی اعتنایی روسیه به همسایگانش به آنها امکان می دهد که به قدرت های دیگر پیش از همه اروپا مایل شوند. برای همه آنها و برای روسیه نیز در شرایط بحرانی این مهمتر خواهد بود که چگونه بتوانند صلح اجتماعی را در قلمروهای خود حفظ کنند.
و وزیر روسیه و سیاست در قبال این کشور روز گذشته در روزنامه‌های غربی زیاد تحلیل شده است. برخورد اینا با روسیه تا چه اندازه نو خواهد بود؟ بیشتری نشریه‌های غربی به این تعبیر باراک اوباما و تکرار آن از سوی نایب او جو بایدن توجه ظاهر کردند، اما شارحان نوشتند که الان حکومتی واشنگتن یک استراتژی آماده برای همکاری با مسکو را ندارد، ولی پیام‌هایی که فرستاده می‌شود از یک برخورد تازه مناسبات درک می‌دهند. برای مثال نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز می‌نویسد ایالات اتحادیه اروپا حالا روی نقشه جهتی راه‌اندازی روابط حسنه در سطح حکومت‌های دو کشور کار می‌کند، از جمله در باره به طور قابل ملاحظه کاهش دادن توانمندی های سلاح هسته‌ای و دست کشیدن از نقشه بوش برای استقرار سپر دفاعی ضد موشکی در اروپای شرقی. این اقدامات واشنگتن نشانه اجر و احترام به مسکو است. بر اضافه وزرای خارجه هیلاری کلینتون و سرگی لاوروف در ماه آینده، ولی پرزیدنت ها اوباما و مدودف در ماه اپریل در لندن دیدار و ملاقات میکنند که در روابط دو کشور تازگی ها وارد خواهد کرد.
ماموریت نوی امریکا در مناسبت با روسیه از اقدامات مؤثرتر کار میگیرد، نوشته است واشنگتن تایمز در شماره اخیری خود. ضمن سخنرانی نایب پرزیدنت امریکا جو بایدن در مونیخ آلمان درباره به عضویت ناتو قبول کردن گرجستان و اوکراین حتی اشاره هم نکرد، اما برعکس اشاره های به لغو برنامه استقرار سپر ضد حمله موشکی در اروپای شرقی کرد. برخی از کارشناسان از این سخنان چنین برداشت کرده اند که نوشته است نشریه با این حرف ها بایدن آگاه کرد که ماموریت امروزه نه کمتر از پیشینه با روسیه در مناسبتش جدی خواهد بود. اما برخی دیگر از جمله اندری ایلاریانوف این سخنرانی را عملا باخت ماموریت نوی امریکا و پیروزی مطلق رهبران روسیه عنوان کرده اند.
روسیه قلمرو خود را به اختیار ناتو داده، همزمان نفوذ خود در آسیای مرکزی را حفظ خواهد کرد، نوشته است لس آنجلس تایمز. نشر می افزاید که روسیه در چند روز اخیر اعلام کرد که قلمروش را برای استفاده امریکا و ناتو و میگذارد تا آنها بتوانند با نیروهای خود در افغانستان کمک کنند، ولی قرقیزستان را روسیه وادار کرد نیروهای آمریکایی را از خاکش اخراج کند و حتی بر عوضی 2 میلیارد کمک. نشریه می نویسد مسکو زیر فشار دو عاملی به هم زید است. یکی باور نمی کند که امریکا قصدی ورود به کشورهای شوروی را از سر دور کرده است و دیگر بر اثر پایین آمدنی بهای نفت مجبور است و راه مراسا و مدارا با امریکا را پیدا کند.
در همین حال مجله نیوزویک تحت عنوان قدرت شاهانی نفتی شکسته می شود می نویسد پایین آمدن بهای محصولات نفتی برخی از کشورهای زورگو را به افاقه می آورد. همگی نیم سال قبل رئیسان کشورهای نفتخیز به کارهای دست دادند که پرهنگامه بود. پوتین تانک های خود را به گرجستان وارد کرد، احمدی نژاد دلار را یک کاغذ بی ارزش خواند و چاویس با روسیه قرارداد چند صد میلیون دلاری خرید سلاح به امضا رساند. اما این همه هنگامه ها در پی افزایش بهای نفت در بازار بود. حالا آن امپریه که بالای نفت بنیاد شده بود تکان خورده، در برابر تورم، بیکاری و آغاز نارامه های سیاسی حتی حاکمیت شخصی آنها را به تهدید مواجه کرده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یک آزمونی معتبر تئاترهای کسبی تاجیکستان موسوم و پرستو در نوروز امسال بدون شرکت هنرمندان بدخشی دایر خواهد شد. بینوی تئاتر ولایتی درامای شهری خوروخ 3 سال باز است که تعمیر می شود و هنرمندان تا کنون برای مشق جای مناسب و موافق هم نداشتند. خبرنگاری رادیو آزادی در شهری خوروخ میرزا جلالی شاه جمال گزارش می دهد.
تئاتر موسیقی مازوکاوی شهر خوروخ در پرستو آزمون جمهوریوی تئاتروی کسبی شرکت نمی ورزد. به گفته کارگردان تئاتر امید خسروف، تا برگزاری آزمون در دوشنبه کمی زیادتر از یک ماه مانده است، اما بنابر مشکلات مالی و نبود شرایط مشق جهت در تعمیر قرار داشتن بنای این یگانه تئاتر، شرکت هنرمندان در پرستو امسال ناممکن شده است. معاون رهبر تئاتر جابر خوبانشوی فزور داشت:
تئاتر یک منبر بلندی است که به جوانیان درس عبرت، درس اخلاق، میر و محبت، صداقت و امروز تئاتر موسیقی مزکوی ولایتی بنا مهربان نظروف قریب 30 سال است که در تعمیر است و هیچ نیکی تعمیرش تمام بشود. برای هنرمند اساس صحنه است. ما امروز صحنه نداریم که در اون صحنه هنرمندی کنیم و در خارج ما برای ما یگان تالارم تا به همین روز ندادند. بینید که هنرمندان در تاخانه هستند، حجره ای که 4 متر درازی و 2 متر برش دارد.
معاون رهبر تئاتر همچنین بر اثر مشکلات مالی ترک نمودن جای کار و به هنرپیشه ماندن تئاتر رو یکی از مشکلات در روی آماده نمودن نمایشنامه و ارزیابی نمود و گفت که قبلا تصمیم شان این بود است که از نمایشنامه شکست اول قرمته جمعه قدوس و یا مزعکه مرا استاپ نگوید اتو امدم یکیش رو برای شرکت در آزمون انتخاب کنند، اما برای ثانوی گرداندن این نمایشنامه حداقل به جلب 16 هنرپیشه احتیاج موجود بوده. در تئاتر الاول 5 هنرپیشه جنس مرد و 3 زن باقی موندند. در چنین شرایط معاون سردار تئاتر تعییه منالوگ و یا درامای کنسرتی رو یگانه چوره شرکت در عزمو می شمارد، اما با گفته فرهنگشناس خوش آمد علی داد، مثل که برخی از اعضای سیاسی منطقه فقط در وقت انتخابات آواز بلند می کنند، همچنین دیگر تئاتر خوروخ در سال آخر فقط با شرکت در عزمون پرستو از فعالیت خود درک داده است و از دست رفتن چنین امکانات بیانگر وضع بیرونی تئاتر و فرهنگ در منطقه بوده است.
برای اونی که یک اقدام خوبی روی کار آورد، برای او اولا مودی اوتن پول و شرایط خوب کاری در طور میگویند که یعنی همه چیز بلوی انتظار ساخته نمیشوند.
در همین اول مسئولین اداره فرهنگ بدخشان میگویند که آنها تلاش میورزند با ار و واسطه شرکت تئاتر موسیقی مزکفی خوروخ رو در آزمون پرستو تامین کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروخ.
و در پایان برنامه می رویم به رسته های پر آدمی نهال فروشی در بازارهای دوشنبه. رسول شادان بعد دیدن این رسته ها و صحبت با باغ‌پروران این گزارش را تهیه کرد.
با فرارسی نخستین پیک بهار و تا احساس گرمی کردن بدن زمین، فرصت دو ماه است که در باغ و تاکزار نهال های نو از انواع درخت های پرمیوه شنانده شود. تقریبا یک ماه می شود که در بازارهای تاجیکستان رسته های جدید نهال فروشی تشکیل شده. انواع نهال ها به مثل خورما و انجیر، زردالو و انگور و دانه های گل های رنگ و رنگ به فروش گذاشته شدند. در حال حاضر در بازارهای شهر دوشنبه نهال انجیر 4 سومان، گلاس 7 سومان، آلوچه 2 سومان، انگور طایفی 5 سومان و سیب و شفتالو 3 سومان ارزش دارد. با گفته نهال فروشان در حال حاضر از همه نهال قیمت نهال گلاس 6 سومان و ارچه 15 سومان می باشد. با گفته دهقانان از ماه فوریه تا اپریل بهترین وقت نهال شنانی است. یکی از دهقانان که خود را عبدالقهار نامید در بازار برکت شهر دوشنبه نهال های پرورش کرده خود را به فروش مانده است. عبدالقهار مشورت می دهد که تا 15 اپریل فرصت شناندن نهال است، زیر زمین پر آب بوده و نهال پر حاصل خواهد شد.
اینای مثلا حاضر نهال انگوره وقت شنوندنش سر میکریم، حاضر ویخش ملایم کده مثال کم تر پرو را کم ترک ریخته سال اول افزایش میتا، وقتی که اگر بشرتی که همین نمی کم شید کم تر آب میمونیم، وقتی که نمی بارون کم شید که بلند نمیمونیم که سال اول قوتی نهال نمیرسه، پس یه متر کده میمونیم، وقتی که ریشاش گرفت بعد کمتر دراز شده میشود، دراز میشود. بعد زمین برای شنوندن اگر لوی نباشه ملایم باشه وقتی شنونده شه، وقتی زمین لوی باشه شنوندن ممکن نیست. نه همه حاضر نهال شنوی هر کدومش باشه سر شیده، کدوم نمودش که باشه وقتی شنوندنه.
در بازارهای شهری دوشنبه نه تنها دهقانان نهال‌های خود را به فروش برآوردند، بلکه تاجران هم پیدا شدند که برای پرورش نهال گرمخانه‌های مخصوص دارند و در آن نهال‌های هر گونه پرورش می‌کنند. برای مثال عبدالرسول تاجر از شهر نو می‌گوید که وی برای پرورش نهال گرمخانه دارد و هر سال از 60 تا 70 هزار نهال‌های مختلف در گرمخانه پرورش کرده در بازارهای شهر به فروش می‌برارد. عبدالرسول در این باره گفت:
نهال همه چی می‌فروشیم، سیب، شفتالو، زردالو، گلو، سلیوا. نهالمون همین 200 تا 500 هر روز قاعد می‌فروشیم، 150 تا 200 تا. مردم خیلی می‌خرن، پول نیست ارزون میکنن، خیلی موفقی چیزشون همین ارزون میکنیم، یا خیلی شب میفروشیم یا خیلی میگیر تگیش میگیره. نیولور هر سیزون داد 60-70 هزار نیول میبیاره میفروشیم. خوجاگی دیخونی داریم پرورش میکنیم، خودمون نویه شهر نبوده. سیزونش من همین موی فیورال 20 فیورال سر میکنیم تا 15 20 موی اپریل ها. دایا روز میفروشیم، یا خیلی روز 150-200 تا میفروشیم، یا خیلی من بوق میکرگی ادمو داد تا 500 تا 300 نیول میفروشیم. روزش میجا 70 تا 50 تا میفروشیم.
این در حال است که مقامات تاجیکستان همساله نهال شینونی را در اولویت فعالیت مقامات دولتی ناحیه ها و ولایت ها قرار می دهد و سالانه صدها هزار نهال های مختلف در شهر و نواحی شینانده می شوند و متاسفانه به دلیل کمبود آب و عدم نظارت دائمی این نهال ها خشک می شوند و سال آینده جای خشک شده ها باز نهال های تازه می شینانند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، با این گزارش که مژده بهار و بوی بهار را آورد، بخش اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
حالا یک ترانه دیگر میشنویم. سپس اخباری تازه و برنامه های آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش از رادیوی آزادی را با ما بمانید.
باز در چهره خاموشی خیال اندازت چشمی گناه آموزن، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسای هستی سوزد، حسرتی بوسای هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت حواسی مستی دل در نگاه آتشی توفان بود. یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خندای برم ای سر و پو وجودم را سوز، ای سر و پو وجودم را سوز، ای سر و پو وجودم را یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش، نگه تش نبود دیوانه ایش.